أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، و أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزنده شوم، و أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، و أجهل أو یجهل علی، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. در جلسه گذشته جملاتی از جناب ابراهیم نقل شد. این جملات در حقیقت بیان ساختار فکری و سیر حضرت ابراهیم. البته این جملات به اضافه گفتگوهای دیگری که از جناب ابراهیم نقل شده، وقتی مجموعه اینا رو نگاه میکنید، سیر و اندیشه و فکر و روش و به تعبیر قرآنی ملت ابراهیم اونجا پیدا میکنید که ابراهیم این گونه بود و این گونه سیر میکرد و این اندیشه ابراهیمی بود. بعد از اینکه قرآن کریم این اندیشه رو بخشایش رو تو این گفتگوهایی که از حضرت ابراهیم نقل میکنه و بخش قبلی داستان که در مورد اون کلماتی صحبت میکنه که جناب ابراهیم بعد از ابتلاء به اون کلمات و به اتمام رسوندن اون کلمات به مقام امامت میرسه و جملاتی رو ازش نقل میکنه که این جملات بیانگر ساختار فکری حضرت ابراهیم یا همون ملت ابراهیمه، یعنی اون شیوه و روش ابراهیمی، میفرماید که و من یرغب، هر کس یرغب ان ملت ابراهیم، از این روش ابراهیمی روی گردان بشه، این آدم سفیهه. و من یرغب ان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، فقط کسی که خودشو به سفاهت کشونده باشه، یعنی این آدم خودشو به سفاهت کشونده اگر از این مسیر بخواد خارج بشه. باید توجه بکنیم که گفتگوهای قرآنی در رابطه با حقایقه. حالا مثلا اینطوری نیست که مثلا ما حالا عصبانی بشیم، تو رانندگی دیدیم مثلا عصبانی بشیم که جلو میبیچه، حالا مثلا ما یه دشنامی هم ممکنه بهش بدیم، خب این اون دشنامی که ما دادیم معلوم است که اون مثلا این باشه، ولی اینجا وقتی قرآن کریمی از یک کلمه ای پرده برداری میکنه، از حقایق داره صحبت میکنه. یعنی در فرهنگ قرآن سفیه اینه و این آدم خودشو به سفاهت کشونده. اگر کلمه نفس رو به معنی جان و اصل و ریشه وجود ترجمه کنیم، میگه جانشو به سفاهت کشونده کسی که، یعنی سیرشو خلاصه برده سمت مقصدی که این مقصد سفیه شدنه. کسی از ملت ابراهیم روگردان نمیشه مگر کسی که خودش رو به سفاهت کشونده باشه. و لقد استفیناه فی الدنیا، بعد تاکید میکنه میگه قطعا که ما ابراهیم رو برگزیدیم و انه فی الاخره لمن الصالحین، در دنیا مصطفای ما بود، برگزیده ما بود و در آخرت هم از صالحان خواهد، که این مقام صالحان آخرت خیلی مقام جالبیه. مثلا خود این کلمه خودش یه کلمه جالبه و توی ساختار خودش یه پیام داره. ما در قرآن کریم سیر انسان رو کجا میبینیم؟ در چرخه ایمان و عمل صالح. همونطوری که بارها عرض کردیم، عمل اینجوری نیست که رها بشه و فقط مثلا یه حرکتی باشه، عمل با جان انسان ممزوج میشه. لذا وقتی که یه کسی داره در جان خودش عمل صالح میکاره، کسی که داره عمل صالح و با جان خودش ممزوج میکنه، خودش میشه صالح. لذا از عمل صالح به صالح شدن سیر اتفاق میفته. لذا انه فی الاخرت لمن از صالحین، در آخرت از صالحانه. این صلاح همون سیریه که کرده، یعنی در سیر خودش از در اثر تکرار چرخه ایمان و عمل صالح جانش صالح شده. و این خیلی جالبه که میفرماید فی الاخرت لمن الصالحین. اگه این آخرت رو به معنای اصطلاحی بگیریم که تو ذهن ابتدایی ما هست که آخرت یه زمانی است که خواهد رسید، از اینجا معلوم میشه که این صالح بودن یک مقامه و این مقام یک شکوفاییه و یک جایگاه خیلی بلنده. و چون سیر آخرت یه سیره، معلوم میشه که این در پایان سیرش قراره به اونجا برسه و از اینجا معلوم میشه این مقام بسیار مقام ارزشمند و مهمیه. در پایان سیر، پایان سیر کجاست؟ در آخرت. اگر آخرت رو معنی باطن دنیا بگیریم اون وقت معنیش اینجوری میشه که اگه دسترسی به باطن پیدا بکنی، متوجه میشی که این باطن، در باطن ابراهیم در اثر این ملت و روشی که سیر کرده خودش صالح شده. نمیدونم حالا کدوم رو میپسندید، در هر صورت جمع این دوتا ممکنه، یعنی اینا با هم مانعت الجمع نیستن، بالاخره یه سیره. حالا این سیر یه پایانی داره، پایان سیر ایمان و عمل صالح صالح شدنه. ببینید فقط خود این کلمه این گفتگویی که ما میکنیم رو تایید میکنه که عمل براش چه اتفاقی میفته. عمل با جان انسان ممزوج میشه. این همون جمله است که یه کسی میگفت در عالم رویا، علامه طباطبایی بر من نقد کرده که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. چون وقتی کسی عملی انجام میده، عمل با جانش ممزوج میشه. پس انه فی الاخرت لمن الصالحین. حالا یه نکته خیلی لطیفی که اینجا هست، این واویه که قبل از انه اومده، ملاحظه کنید آیه رو، میفرماید که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین. این واوه نشون میده که این جمله یه جمله مستقله. یه قاعده گفتیم قبلا، گفتیم وقتی که ان نمیاد، این بعد از یه جمله در جایگاه علت نشسته، ولی اینجا این واوه این رابطه رو قطع کرده. این بودن یا نبودن واو یا حروف عطف یک امر بسیار مهم در ساختارهای ادبیه. اصطلاحاً به این تر گفتگو میگن فصل و وصل. فصل و وصل، وصل اینه که جمله به جمله قبلی وصل بشه، فصل اینه که جدا باشه از جمله قبلی. این حروف آمدن و نیامدنشون آثار داره. توی آیه های قبلی اگه ملاحظه کردید، مثلا آیه 129 داشتیم که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. اگه اینجا یه واو میذاش کاملا آیه به هم میریخت دیگه، معنای تعلیل از انک انت العزیز الحکیم فهمیده نمیشد. اما این واوی که اینجا گذاشته کاملا اینو جدا کرده، یعنی داره یه حرف پایانی میزنه، اینجوری بود و اینجوری بود و اینجوری بود. منتها یک نکته هست، اول یه قاعده کلی میگه، میگه ببین یه روشی رو بهت معرفی کردم به نام روش ابراهیمی. حالا ملاحظه میکنید که دقیقا قرآن کریم از اشخاص سخن نمیگه، از شخص سخن نمیگه، از شخصیت سخن میگه. داستان ابراهیم رو نمیخواد بگیم، میخواد شخصیت ابراهیم رو به عنوان یک نحوه سیر معرفی کنه. نام این نحوه سیر رو میذاره ملت ابراهیم. بعد میگه هر کس از این ملت ابراهیم، یعنی از این روش سیر، خودش رو کنار بکشه، خودش با دست خودش رو سفیه کرده. و بعد میگه که جناب ابراهیم مصطفی خدا بود در دنیا و جناب ابراهیم در آخرت، یعنی در پایان سیر، حالا خواستیم بگیم پایان زمانی، خواستیم بگیم باطن سیر، به باطن سیر وقتی نگاه کنی در پایان سیر ابراهیم از صالحان خواهد بود. این نتیجه سیر در چرخه ایمان و عمل صالح. خب حالا میخواد جنبه های دیگه ای رو از این ملت ابراهیم و از این نحوه سیر بیان کنه، میگه از اون زمانی که قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. خیلی این جمله جمله عجیبیه. چرا عجیبه؟ قبلی میگه انه فی الاخرت لمن الصالحین، ابراهیم در آخرت از صالحانه. شما میگید که آخرت کیه؟ میگه از اون زمانی که قال له ربه اسلم. خیلی عجیب نشد؟ آخرت کیه؟ یعنی چی در آخرت؟ اون کجاست که در ساعت سالهانه؟ میگه اونجاست. آخرت یه جایگاهه. ما تو ادبیات به این از میگیم بدل، چون این مثل اون ازای قبلی نیست. اگه بگی مثلا یاد کن اون زمانی رو، یه دفعه این آیه از آیه قبلی قطع میشه فاصله رابطش، یعنی اون تمام شد حالا میخواد بگی یاد کن. اما این اینو نمیخواد بگه، این از بدل از آخرته. اصطلاحا میگن بدل، مثل این آیه که میگه وذکر فی الکتاب مریم، مریم رو یاد کن. شما میگید کدوم بخش از داستان مریم رو؟ میگه اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، اون قسمت از داستان مریم رو که از خانوادش دور شد و به یه مکان شرقی رفت، اون زمان رو یاد کن. ابراهیم در آخرت از صالحانه، این کجای آخرت، کدوم بخش از آخرت؟ میگه اون جایی که، اون جایگاهی که قال له ربه اسلم، پروردگارش بهش گفت تسلیم شو. قال اسلمت لرب العالمین، گفت من در مقابل رب العالمین تسلیم. حالا از آخرش بیایم به اول ببینیم چی دستگیرمون میشه. اولا عالمین جمع عالمه، عالم چیه؟ عالم، شما اولین چیزی که به نظرتون میاد مثلا میگی که عالم یعنی همین آسمان و زمین و جهان و کوه و دریا، یعنی یه عالم. بله درسته، این عالمه، مجموعه عالم وجود که مثلا از عالم آسمان و زمین و کهکشان ها و اینا تشکیل میشه. عوالم دیگه ای هم داریم، جمع عالم عوالم هم هستیم، مثلا میگید عوالم باطنی این دنیا. اما ما یه عوالم دیگه هم داریم، خود ما هر کدوم یه عالمیم. چرا ما یه عالمیم؟ برای اینکه ما یه چیز همینجوری لحظه‌ای که نیستیم، که ما محصول یا حاصل، ما حاصل تک تک لحظاتی هستیم که در طول عمرمون بر ما گذشته. بنده و شما الان وقتی به هم دیگه نگاه میکنیم، مثلا یه بدن جسمانی میبینیم، یه آدم میبینیم روبروی خودمون، ولی این یه آدم روبروی ما نیست. من یه آدمی همینجوری روبروی شما نیستم و شما هم همینطور. من کی هستم؟ من به تعداد سالها، ضرب در روزها، ضرب در هفت، ضرب در ساعتها، ضرب در دقیقها، ضرب در ثانیه ها جمع شدم، شدم من. لذا ممکنه در یک لحظه به من یه چیزی گذشته باشه که از اون لحظه من یه تغییر عمده ای کرده باشم، یا محصول تمام لحظات باشم. من خودم یه عالمم. برای همین اگه مثلا زندگی منو باز کنم به صورت یه کتاب یا یه فیلم یا یه داستان، یه عده میشین اصلا این سیر زندگی منو تماشا میکنن لحظه به لحظه. هر کدوم از ما یه عالمیم. من بعضی وقتا وقتی آدم ها رو نگاه میکنم با خودم میگم نگاه کن، و هر کدوم یه عالم، الان چه عالمی داره با خودش، چه لحظاتی به این آدم گذشته، و خداوند از همه این لحظات آگاهه. الله تعالی رب عالمینه. رب گفتیم به معنای تربیت کننده است، یعنی لحظه به لحظه لحظاتی که داره میگذره و عبور میکنه و با جان ما ممزوج میشه این لحظات، رب این لحظات الله تعالی است. گرچه البته امر به عهده ماست چون ما انتخاب میکنیم، ولی ما الان انتخاب میکنیم که در این لحظه چه چیزی رو بریزیم تو ظرف جانمون. اون چیزی که میرزیم تو ظرف جانمون داره با ما ممزوج میشه، مثل غذایی که میخوریم که داره دائما تو وجود ما هزاران هزار اتفاق میفته نسبت به این غذا که ما ازش آگاه نیستیم. رب به تمام این لحظات و این حوادث و این رشد و نمو، حالا یا به سمت مسیر سعادت یا سقوط در درکات شقا، رب به این لحظات الله تعالی است. الله تعالی رب عالمینه. حتی فقط دایره دایره انسان نیست، تمام گیاهان، تمام موجودات، حیوانات، آسمان، زمین، کوه، دریا، دشت، رب به اینا الله تعالی است. خب همین کافی نیست بگی که خب پس من تسلیمم. شما الان از یه پزشکی، مثلا یه پزشک جراحی، یه کس، یه جمعی میان یه 5 دقیقه تعریف میکنم، میگن این چونینه، چنانه، اینجا درس خونده، این مثلا بیوگرافیشه، این فلانه، این بهمانه، شما میگی کافیه دیگه، من دیگه اعتماد کردم دیگه، من الان این مثلا معالجه رو من به ایشون میسپارم. چون الله تعالی رب عالمینه، ابراهیم میگه من تسلیمم. چرا؟ تسلیم کی هستی؟ تسلیم رب عالمین. حالا اگر این از مربوط به اون انه فی الاخرت لمن الصالحین باشه، این آخرت اینجوری داره تفسیر میشه، اون لحظهش کجا بود که این یه دفعه تبدیل شد به صالحین؟ اگر این از مربوط به استفیناه فی الدنیا باشه، که یه کمی مشکل میشه مسئله، چون فاصله افتاده توسط واو، یه معنای دیگه پیدا میکنه. شما میگید که چرا برگزیدی ابراهیمو؟ میگه به خاطر اینکه قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. اون وقت این ازورش میگن از تعلیلیه. ببخشید اینو تو پرانتز میگم، من اینو از خودم نمیسازم، از در زبان عربی 4 تا استعمال داره. مفعول عمده، اذکر محذوف، از تعلیلیه، از زمانیه، بعضی هم قائل به از به نام از فجاعیه که معنی ناگهان میده. حالا این از الان اینجا اگر بدل از اون فعل آخره باشه اینطوری میشه، اگر این از استفین و فعل دنیا رو تحلیل کنه معنیش اینطوری میشه. یه کمی دوره این دومیه. چرا؟ چون که اگه میخواست اون رو تحلیل کنه بعد کنار خودش میومد. حالا پس این دومی کمی دوره از گفته بود. اولیه رو یه خورده ممکنه بعضی که آخرت زمانی میدونن نپذیرن. این ساختار ابراهیمه. ابراهیم صالح شده در اثر سیر در چرخه عمل صالح. ابراهیم زمانی که بهش گفتن اسلم، گفته اسلم تو، من تسلیم شدم. اگه یکی بهش بگه آه برای چی تسلیم شدیم، ما تسلیم نداریم که، باید بشینیم فکر کنیم، تعقل کنیم، یه آخر رب العالمینه، چون یافتم در تمام. یادتونه اول سیرش چی گفت؟ اول سیرش دوباره رب میگشت. حالا بعضی دوست دارن مثلا یه تعابیر دیگه ای بکنن، بگم میخواست مثلا مردم رو هدایت کنه. بس نه، این حالا اشکال نداره، باش میخواست دیگران رو هدایت کنه، بعد اومد علکی گفتش که این پروردگار منه، بعد دروغ گفتش دیگه، این پروردگار منه، این من میگم اینجا دروغ نگفته، مثلا توریه کرد. خیلی خب باش، من اصلا نمیخوام راجع به این بحث کنم. این یه گفتگو، این یه نگاهه که میخواست مردم رو هدایت کنه، ولی این زمان کودکی ابراهیم بوده و شاید زمان هنوز به جوانی هم نرسیده بوده توی این صحنه که از غاری اومده بیرون. داستانش اینه که در اون غار بزرگ شده، با مردم هم ارتباطی نداشته، از اون غار اومده بیرون، یه دفعه تماشا کرده، میگه هازا ربی. معلومه از اول دنبال ربش میگشته، یعنی در اندیشش اون که کی داره منو پرورش میده. وسطای سرش میپیداش کرد، میگه چی؟ میگه که هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. این جستجوی ربه. همون اول سیر رب رو پیدا میکنه، بعد شروع میکنه به سیر کردن تو این پیدا کردن. اول کار میفهمه، اولین چیزی که راجع به ربوبیت رب میفهمه اینه که رب نمیتونه افول کنه. لا احب الافلین، من اونی که افول میکنه دوست ندارم. دومین چیزی که اونجا میفهمه همزمان با هم دیگه اینه که رب رو باید دوست داشت و آفل رو نمیشه دوست داشت. آن را که نپاید دلبستگی را نشاید. این ملت ابراهیمه. اولین و دومین چیزی که از سیر حضرت ابراهیم فهمیده میشه اینه که آفل رو نمیشه دوست داشت، چیزی که افول میکنه نمیشه دوست داشت. این عالم افول میکنه، جوانی افول میکنه، مال افول میکنه، ثروت افول میکنه، شهرت افول میکنه، مقام افول میکنه. دیگه مقام افول نمیکرد، هنوز کوروش هخامنشی بر ما حکومت داشت میکرد. دیگه یکی یکی پادشاهان رفتن، یکی دیگه جاشون نشست. و رب رو باید دوست داشت. چرا؟ رابطه بین انسان و رب رابطه دوستیه، چون دوستی و حب سیر جذب و نفس نحول کماله. شما به سمت کمال جذب میشید، فطرتتون رو اینطوری ساختن. برای همین انسان گل رو دوست داره ولی سطل زباله رو دوست نداره، چون گل درش رایحه کمال هست، چهره کمال در گل هست. برای همین آدم گل هم دیدنشو دوست داره هم بویدنشو. رب کیه؟ رب کسیه که لحظه به لحظه داره منو من میکنه، داره منو سیر میده. پس این رب رو باید دوست داشت، چون عالم من ربش اونه. اولین قدم سیر ابراهیم این بود، این دوتا امر بود. خلیل آسا در ملک یقین زن، ندای لا احب الافلین زن. اینجا هم دوباره میگه اسلم تو لرب العالمین. وسط کارم دوباره میگه هو الذی یطعمنی و یسقین، داره ربوبیت رو شرح میده اونجا. اونه کسی که منو اطعام میکنه، منو سقایت میکنه. ببینید سقایت میکنه یعنی چی؟ یعنی وقتی من آب میخورم تشنگیم برطرف میشه، اونی که تشنگی منو برطرف میکنه اونه. وقتی غذا میخورم گرسنگیم برطرف میشه، حوایج بدنم برآورده میشه، اونی که این کار میکنه اونی یطعمنی، منو اطعام میکنه. فقط معنیش این نیست که بارون میفرسته بعد مثلا زمین سبز میشه، حتی وقتی این غذا رو میخورم و بدن من اینو میپذیره و من رشد میکنم، اون داره منو اتهام میکنه. و اذا مرضت، وقتی مریض میشم و هو یشفین، اونی که منو شفا میده اونه. این معنای ربوبیته. خب حالا در مقابل این رب باید چه کرد؟ یا اصلا طول رب العالم، این ملت ابراهیمه، هر کس تسلیم نشه سفیهه. اون وقت دین در نزد خدا چیه؟ اسلام. اسلام یعنی تسلیم شدن. هر کسی اینو داره مسلمونه ولو یهودی باشه، هر کسی اینو نداره مسلمون نیست ولو اسمن شیعه 12 امامی باشه. از قال، اون بخش از داستان کجا؟ اینجا، اونجایی که، البته جا منظور جا نیست، جایگاهه، در اون جایگاهی که قال له ربه اسلم، پروردگارش بهش گفت تسلیم شو. این مثل اینکه یه جراح به آدم میگه که در اختیار من قرار بده شرایطو، این زیر این ورقه رو امضا کن تا من جراحیت کنم. قال اسلمت لرب العالمین، گفت من تسلیم رب العالمین میشم. و وصی بها ابراهیم و بنیه، به فرزندانش هم همین وصیت رو کرد. و یعقوب چی گفت؟ گفت یا بنیه، ای فرزندان من، ای فرزندان عزیز من، ان الله اصطفى لكم الدين، خداوند دین رو برای شما برگزیده. یه لحظه برگردیم به آیه دوتا قبلی، گفت استفیناه فی الدنیا، ما ابراهیم رو برگزیدیم. ابراهیم که خدا دین رو برای شما برگزیده، یعنی شما اگه این دین رو انتخاب کنید شما میشین برگزیده خدا. چیکار کرده بود که خدا برگزیده بودش؟ این کارا رو کرده بود دیگه، تسلیم شده بود. به فرزندانش هم وصیت کرده و راه خودش رو، یعنی ملت خودش رو معرفی کرده بود. ملت ابراهیم اینه، گفته بود الله تعالی دین رو برای شما انتخاب کرده. فلا تموتون نه الا و انتم مسلمون. ببینید خیلی جالبه، نگفتش که نمیرید مگر اینکه متدین باشید. خدا دین رو برای شما برگزیده، نمیرید مگر اینکه دیندار باشید. به جای دیندار بودن گفت و انتم مسلمون، معلوم میشه این دین اسلامه. جای دیگه هم صریحا قرآن میگه کان ابراهیم حنیفا مسلما، جای دیگه صریح میگه نه دین عند الله الاسلام. پس خداوند یه دونه دین بیشتر نداره، اون اسلامه. این اسلامی که ما میگیم اسلام اصطلاحیه، یهود اصطلاحی، مسیح اصطلاحی، اسلام اصطلاحی، اسلام در مقابل یهوده، این اسلامی که ما میگیم. اما این اسلامی که قرآن میگه اون اسلام ما نیست، اسلامیه که ابراهیم داشت، یعقوب داشت. ببین داره میگه یعقوب، یعقوب کی بوده؟ یعقوب پدر یوسف بوده. یوسف کی بوده؟ یوسف از اجداد موسی بوده و موسی هم از اجداد عیسی بوده دیگه، بالاخره عیسی از بنی اسرائیل بوده دیگه، نه همه با هم دیگه فرزندان ابراهیم بودن. پس همه اینا مسلمون بودن چون ابراهیم بهشون وصیت کرده بود نمیرید مگر در این چارچوب الا و انتم مسلمون. باز معلوم میشه که اسلام اینجا اسلام اصطلاحی به معنی بله من اسلام آوردم نیست. قال اسلمت لرب العالمین، تسلیم در مقابل رب العالمین، در تسلیم در مقابل جایگاه ربوبیت الله تعالی است. ام کنتم شهدا، شما حاضر بودید از حضر یعقوب الموت، وقتی که حالا یعقوب داشت از دنیا میرفت چی گفت؟ از قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، گفت شما میخوان عبودیت کیو بکنین بعد از من؟ قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، گفتن ما عبودیت اله تو و اله ابراهیم و اسماعیل و اسحاق رو میکنیم. کدوم اله؟ الهن واحد، اله واحد، و ده نحن له مسلم، و ما مسلمانیم و ما در مقابلمون تسلیمیم. حالا این لهو رو مقدم کرده، اولا نحن له مسلمون، ما فقط در مقابلمون تسلیمیم. اگه معنی مسلمان اصطلاحی بود که اصلا دیگه معنی نداشت، که ما فقط در مقابل، ما فقط برای او مسلمانیم معنی داره. مسلمان که اینجا معنی نداره، ما فقط برای او تسلیمیم، تسلیم عهدی غیر او نیستیم. نکته دیگه که داره که همه الهه، اله اگر از شی ولهه باشه به معنی واله و شیدا بودن، اگر از شی الهه باشه به معنی معبود بودن. عبودیت هم همونه، عبودیت اینه که من برده، بردم دیگه، حالا کلمه، کلمه که بار منفی داره، ولی عبده یعنی چیه؟ عبد یعنی برده، عبد یعنی کسی که از خودش هیچ اختیاری نداره. حالا چه واله و شیدای کسی باشم که از خودم غافلم، چه به دست خودم اختیارم از خودم سلب کنم، من عبد او هستم یا واله و شیدای او هستم. او اله منه، ما واله اله تو هستیم یا عبد الهی که ابراهیم و اسحاق و تو میپرستیدی هستیم. کدوم اله؟ اله متعدد نیست، اله واحده، و ما فقط در مقابل اون تسلیم هستیم. بعد در پایان یه جنبندی فوق‌العاده میکنه و یه حرف بسیار ارزشمند میزنه، میگه تلک امتون قد خلت، اینا امتی هستن که رفتن، لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، نه شما رو میذارن تو قبر اونا نه اونا رو میذارن تو قبر شما. یه نفر از پیش یکی از علما گفت سعدی شیعه بوده یا سنی؟ گفت خیلی، من به تبریک میگم. گفت چه ربطی داره؟ من دارم میپرسم سعدی شیعه بود. گفت خیلی، به تبریک میگم، چون که فهمیدم تو همه مسائل دین تو حل کردی، فقط این مونده که سعدی شیعه است یا سنی، یا همه چی حل شده، فقط اینو باید بدونه دیگه، خیلی مهمه که اینو بدونه. آقا چیکار داری شیعه است یا سنی؟ تلک امتون قد خلت، برو کتابشو بخون، هر جایش قابل استفاده است برات استفاده کن. به عقیده بنده بهترین کتاب تربیتی گلستان و بوستان سعدی، حالا بخواد شیعه باشه میخواد سنی باشه. اینا امتی بودن که رفتن، حالا میخوایم بریم بشینیم ثابت کنیم این مثلا دشمن خدا بوده، اون دوست خدا بوده، این نمیدونم چی بوده، اون کی بوده، این کجا بوده. دیدین که خیلی دنبال این چیزان دیگه، دنبال مثلا این کسایی که آثار تربیتی داره، آثارشون خیلی میخوان اول بفهمم اگه این شیعه نباشه من دیگه اینو نمیخوامش، بندازمش دور. تلک امتون قد خلت، اینا امتی هن که رفتن، لها ما کسبت، برای اوناست آنچه که کسب کردن، و لکم ما کسبتم، ولا تسالون اما کانوا یعملون. از شما سوال نمیکنن سعدی شیعه بوده یا سنی، میگن تو چی کار کردی، تو چه سیری کردی، تو کجای عالمو گرفتی، تسلیم شدی در مقابل رب العالمین، ملت ابراهیم رو تبعیت کردی، تبعیت نکردی. ببینید چه اصل مهمی رو داره ارائه میکنه، واقعا این آیه فوق العاده است. دیروز یکی از دوستان از من پرسید اگه از قرآن انتخاب کنی یا آیه رو کدوم انتخاب میکنی، من موندم تو جواب این سوال، هرچی فکر کردم هیچ آیه این بدل آیه دیگه برام حضور، گفتم برای من اینا همه زیبارویانی هستن که من نمیتونم بین اینا انتخاب کنم، ولی امیرالمومنین وقتی بهش میگن، امیرالمومنین میگه من از قرآن این آیه رو انتخاب میکنم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امر قد جعل الله لكل شيء قدر. اون دیگه استاد فن میگه من اینو انتخاب میکنم، ولی من واقعا نگاه میکنم میبینم همش زیباست. همین آیه بدون نگاه به آیات قبلی داره یه قانون و یه قاعده به ما یاد میده، میگه تو پوست مردم نرو، چیکار رو دیگران داری، از هر کی میتونی هر استفاده که میشه بکن اگه ترازو داری. حالا دنبال این باشم که ببینم این سعید بوده اون شقی بوده. میگه این امتی هستن که رفتن، برای اونها سانچ که کسب کردن و از شما سوال نمیکنن که اونها چیکار کردن. پس صحبت راجب اشخاص نیست، صحبت راجب شخص یعقوب و شخص ابراهیم نیست، صحبت راجب ملت ابراهیمه، و این ملت ابراهیم یه سیره و یه روشه، هر کس از این سیره و روش سرباز بزنه خودشو به وادی سفاهت کشونده، و این سیره ابراهیمه که در این آیات بخشی از این سیره و شاید عمده ترین مسائلش و ریشه این سیره ذکر شد. حالا هر جای دیگه قرآن هم راجع به ابراهیم کلماتی باشه میتونید دقت کنید اسراری و حقایقی از این کلمات بیرون بزنه که انسان از اینا بتونه ملت ابراهیم رو جمع آوری کنه. وقت من تمام شد، در خدمت دوستان هست.
خیلی ممنون استاد. دوستانی که سوال دارن دستشون رو میتونم، بله بفرمایید خانم دکتر. شما
من دستم میدم به خانم مومانی.
مهم جان، شما سوالتون رو بپرسید.
سلام علیکم، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون سامیه جان. یه چیزی که بر من سوال بودش، چیزی که مطرح کردیم راجع به سعدی و خیلی مبتلا به جامعه ما به یه نحو دیگه ای بعض وقتا اینجا هستش، اینکه مثلا فرض کنید یه مجموعه که اینجا تشکیل میشه و یه موفقیت های خیلی خوبی حاصل میکنه و هم گفتارش هم تکنیک های به قول معروف به کارگیری اون آموزشی که داره ارائه میده فرضاً خیلی خوب پیش میره، ولی مثلا حالا شیعه و سنی که به کنار، تو خود جامعه شیعی بحث میشه که خب مثلا فرض کن اینا افکارشون چه جور افکاریه، نه ما نمیپسندیم پس کلا بذاریمشون کنار. حالا یه چیز خیلی وسیع تری میخواستم بپرسم ازتون، یعنی هفته گذشته که گوش میکردم شما بارها و بارها اینو بیان کردین و به نظر من در طول هم ماه رمضان امسال هم ماه رمضان پارسال خیلی روشنگری خیلی خوبی داشته این بیاناتتون، که استفاده از میزان درونی قلب، عقل و فطرت خیلی مهمه. اینکه ما بخوایم اینا رو تعطیل بکنیم ما رو از یه سری چیزا اصلا دسترسیمون رو قطع میکنه. و تمام این بیانات که این 2 سال به قول معروف به نظر من هی اوور ان اوور تکرار شده، خب این رسوبی که خودتون مطرح میکردین، میگفتین که یه سری رسوبا تو دین ما هستش که رفته تو گوشت و پوستمون، یعنی اینا باید بیاد بیرون، به نظر من همین تکرارا باعث میشه که هی اینا یه لایه ازش رسته بشه. و تا الان به نظر من این بیانات یه دریچه نگاهی رو به همه داده، همون چیزی که خودتونم همیشه هدفتون بوده. حالا من چیزی که میخواستم مطرح بکنم در قالب حالا یه گفتگو و یه سوال، اینکه به نظرتون حالا از این به بعد این گفت این دریچه نگاه قراره که چجوری به عمل، یعنی چجوری قراره که در عمل ظهور پیدا کنه، به قول اینجا یا این اکشن چجوری قراره بشه، یعنی این حالا به بیان دیگه این ویژنی که ما داریم از این بیانات که داریم مطرح میکنیم، هدفمون اینه که در طولانی مدت چه تاثیر فردی و اجتماعی برامون داشته باشه. حالا در قالب فردی خب یه سری افراد تو همین جلسه ها شرکت کردن، این طرز دیدو از شما گرفتن، یه سری افراد انعکاس این صحبت ها رو بهشون بازتاب میشه، حالا بعدا افراد تو جامعه با همدیگه هی گفتگو میکنن، کسایی که تو این جلسه نبودن هی این به قول معروف اینا رو با همدیگه رد و بدل میکنن، منتقل میشه. و تو قالب فردی خب افراد یه سری ها به دلشون میشینه، ولی در قالب اجتماعی همین نحوه انتقاله که باعث میشه که این در طولانی مدت چه جامعه ای رو بسازه و طرز این تعامل است. نمیدونم میتونم خوب بیان بکنم یا نه، اگر که نمیتونم منو پاس کنیم که حالا اگه توضیح نیازه، ولی من احساس کردم که این 3 تا حالت میتونه داشته باشه، این طرز تعامل، یعنی که این دریچه نگاه چجوری به دیگران منتقل بشه. یه حالتش میتونه این باشه که اصلا جدایی و تکه تکه کردن جامعه باشه، یعنی که اصلا عدم تعامل صورت بگیره، من بگم آقا یه سری افراد هستن اصلا اینجوری که من فکر میکنم فکر نمیکنن، اینا قلبشون و عقلشون و فطرتشون رو تعطیل کردن، یه روایت به قول شما از امام صادق گرفتن، همین عین این روایت رو میخونن و هر چی هم میخوای بگی، حالا خودشون که فکر نمیکنن، میخوای هم بگی مثلا بیا برو از یه آدمی که تمام عمرش گذشته مثلا علامه، اونم میگه نه اونم اشتباه میگه، یعنی من سراغش نمیرم. و منم مثلا کلا اینجور افراد رو میذارم کنار، که این باعث میشه که تکه تکه بشه جامعه به نظر من. دومی حالتش اینه که من یه وقتی میام این تعامل رو میکنم، میگم نه بذار من برم پیش افراد، این چیزی که خودم به قول معروف حالا آقای رحیمی در طول 2 سال من یه روشن فکری به هم داده، خب بیام برم اینو یه جای دیگه منتقل کنم، به 2 تا دوستم هم که اینو نمیدونن من اینو بیان بکنم، منتها اشتباه، یعنی تعامل اشتباه صورت بگیره، من اون جایی که نباید بگم یا یه جوری که نباید بگم اینو مطرح کنم، که این خودش به نظر من یه تاثیر منفی میذاره، یعنی باعث میشه اصلا یه حالت دلزدگی و تنفری از این طرز دید پیش بیاد، که اصلا برعکس این ریسیپروکیت بکنه، یعنی من نسبت اون افراد بدم میاد، اونا هم نسبت من بدم میاد و بدتر جامعه نه تنها تکه تکه بشه بلکه فایت بشه. حالت سومی داره که به نظر من، حال ببخشید من دوباره دارم طولانی خیلی دارم سعی میکنم خلاصش کنم، حالت سومش اینه که این یه روشنگری میده و یه انسجام و اتحادی به جامعه میده، یعنی شما اومدی 2 سال زحمت کشیدی یه چیزی رو به ما گفتین، ما میایم تعامل درست میکنیم. حالا اگر که کسی پیشنهادی داره اینکه این تعامل درسته چه شکلی قراره باشه، من خودم احساس میکنم تعامل درست اینجوریه که من در عین محبت و عشق ورزی به تمام افرادی که این طرز دیدو دارن با اندیشهشون ابراز مخالفت میکنم. اینو خیلی دوست داشتم که یه مقداری بازش بکنید برامون، چون به نظر من تأثیراتی که این صحبت ها میذاره در نهایت توی جامعه میتونه خیلی هم میتونه مثبت باشه، میگم حالت سومش، هم میتونه خطرناک باشه، فایت بشه، هم میتونه تکه تکه کنه جامعه رو. و حالا چیزی که طولانی مدت برای این جامعه اتفاق میفته، مثلا شما چون تو ایران هستین جامعه کلا اسلامیه و این خیلی براتون شاید چیزی نداشته باشه اینکه ما اینجا چه وضعیتی داریم، اما واقعا مثلا طولانی مدت بخوای نگاه کنیم، ما اینجا نیاز داریم که در عرض 50 سال آینده، 100 سال آینده ما بتونیم این اسلام رو تو این جامعه یه قدرتی بهش بدیم. مثلا من فرض کنم یه مثال کوچیک بهتون بزنم، من تو دانشگاه میام میرم مثلا یهودی ها مثلا تمام این ایونت های مهمشون تو کلندر دانشگاه، تو تقویم دانشگاه ثبت شده. بعد مثلا امسال اومدن جشن سالیانه دانشگاه رو گذاشتن شب قدر، شب مثلا 21. و خب ما خیلی همون نتونستیم شرکت کنیم، بعد بهشون میگیم، میگن که خب اینو بیاین به ما بگیم، ما اصلا خیلی هم روشنن، خیلی هم دوست دارن که اسلام رو مثلا بیارن جزء به چیزاشون. منتها من میام بهشون تاریخ بدم، بعد میبینم که مثلا 10 نفر از بچه های دانشگاه میگم سنی هن. ما مثلا 2 نفر 3 نفر شیم. خب مثلا من اونا مثلا شب 27 شب قدر میگیرم. یا مثلا فرض کن عید فطر رو میایم بهشون تاریخ بدیم بذارن تو کلندر، نمیدونیم سنی یه تاریخ میذاره، ما یه تاریخ میذاریم، نمیدونیم کدوم تاریخ رو بدیم اینا بذارن تو کلندر. حالا این که میگم یه چیز 10 ساله مثلا 20 ساله نیست، این به نظر من 50 سال 100 سال طول میکشه تا ما به یه انسجام سنی و شیعه برسیم، اما قدم اولش اینه که ما تو شیعه ها اینو به یه انسجامی برسونیم، به یه وحدتی برسونیم. یعنی نه تنها تکه تکه نکنیم جامعهمون رو، نه تنها باعث فایت نشه بینمون به خاطر حالا این طرز دیدها و دریچه های نگاه مختلف، بلکه بیایم از همین استفاده کنیم یه انسجامی به جامعهمون بدیم. و به نظر من این طرز تعامل که حالا من از شما واقعا میخوام که اینو بهمون راهکار بدید که چجوری با هم تعامل کنیم، به نظر من حالا سالهای گذشته همه تمام تمرکز بر این بوده که این طرز دریچه نگاه رو به ما یاد بدین، و من ازتون خواهش میکنم به عنوان یه استاد از این به بعد بهمون اینو بیشتر تمرکز کنید که ما حالا اینو اگه دریچه نگاه برامون جا افتاد، حالا اینو چجوری ببریم تو تعامل با دیگران. خیلی ممنون میشم.
عرض کنم که حال چون البته چند تا مطلب به ذهن من اومد تو این گفتگو بگم، ولی چون تمرکز صحبت شما راجع به یه موضوع خاصی بود من فقط اونها رو اشارتا بیان میکنم. حالا اون اشاره ها ایناست که اولا ما یه کلمه میگیم شیعه، بعد فکر میکنیم که مثلا همه ما الان شیعه، ما هم با هم دیگه هم نظریم. ما بعد به شیعه همونطوری نگاه کنیم که به مسلمان نگاه میکنیم، باید به شیعه همونطوری نگاه بکنیم که به خداپرست نگاه میکنیم. اگه بگیم ما خداپرستیم، ما چند جور خداپرست داریم؟ خداپرست یهودی داریم که ما اصلا قبولش نداریم، خداپرست نصرانی داریم که اصلا قبولش نداریم، یه خداپرستایی هم داریم که تو این قالبا جا میشن، اونا هم قبول نداریم. بعد وقتی میگیم خداپرست مسلمان که کلا برادران اهل سنت رو قبول نداریم، بعد فکر میکنیم وقتی میگیم شیعه دیگه ما الان همدیگه رو قبول داریم. نه، اصلا اینطوری نیست. شیعه هم عین خداپرست. اگه شروع کنیم به تقسیم بندی، ما دائما داریم تقسیم میکنیم و تو این تقسیم داریم تفرقه ایجاد میکنیم، خودمون داریم خودمون رو تکفیر میکنیم، خود شیعه شیعه رو تکفیر میکنیم. حالا ببینین، تا وقتی که یک جامعه به این بلوغ نرسه که بتونن سخنان یکدیگر رو بشنون، الان منو دعوت میکنن به شنیدن، ولی همون کسی که منو دعوت میکنه به شنیدن نیومده خودش بشنوه، اومده به من بشنوونه. این که معنای شنیدن نیست که من هزاران ساعت حرف زدم شما شنیدی؟ من نوعی دارم میگم، حالا دارم اون گفتگو رو باز میکنم. من نوعی هزاران ساعت حرف زدم شما شنیدین که مثلا بنده رو به شنیدن دعوت میکنی، یا نه شما نشنیدی؟ شما آیا اومدی بشنوی یا اومدی بشنوانی؟ میگه اومدی بفهمی، اومدی بفهمونی. آدم وقتی که از اولش میاد که یه چیزی رو بفهمونه نمیتونه بفهمه. خب شما تا این درد رو علاج نکنید جواب سوالتون رو پیدا نمیکنید. مگه این درد رو میشه علاج کرد؟ انبیام نتونستن علاج کنن. بعد شما میگین که دقیقا این تقسیم بندی که گفتین درست بود، میگید که جنگ میشه. مگه میشه جلو جنگ رو گرفت؟ پیغمبر وقتی اومد جنگ شد. غیر از این بود، پیغمبر یه اندیشه ای رو آورد، نیومد که به جنگ پیغمبر، که پیغمبر اومد یه اندیشه ای رو آورد در دوران جاهلیت، یه عده مقابل پیغمبر ایستادن تا مرحله قتل پیغمبرم جلو رفتن، بعد پیغمبر مهاجرت کرد، بعد جنگ رو انداختن، جنگ بعد شد، جنگ احد شد، جنگ خندق شد، بعد صلح حدیبیه شد، بعد فتح مکه اتفاق افتاد. حتی بعد از اینکه اسلام از لحاظ ظاهری و سیاسی و اجتماعی جامعه عربستان اون روز رو فتح کرد، بازم اینا قبول نکردن، بازم شقه شقه کردن دینو. بعد دیدن نمیتونن دینو بندازنش بیرون، اومدن دینو منقلبش کردن، دست به تحریف دین زدن. این اتفاقی بود که در زمان پیغمبر ما افتاد. مگه امیرالمومنین تونست یه جوری ارائه بکنه که همه بپذیرن؟ اصلا هیچ وقت همه نمیپذیرن. اصلا اتفاقا اولین چیزی که به آدم میگن، میگن این حرفایی که تو میگی ما تا حالا نشنیدیم. پیغمبر خدا در جواب این سوال شما میگه اذا رأیت شحا مطاعا و هوا متبعا فدع عنک امر العامه. اگه دیدی مردم تابع هوای نفسشون، از امر عامه از تو برداشته شد. حالا این حرف البته اصلا معناش این نیستش که به این چالشی که شما مطرح کردین ما توجهی نکنیم. این چالش که شما مطرح کردین، وظیفه ما الان تو این چالش اینه که ما چگونه ارائه کنیم کاری که غربی ها خوب بلدن، ما بلد نیستیم. غربی ها استاد ارائه دیگه، یه شمع میخوان ارائه کنن دیگه، شما بهتر از من میدونید. توی ایران مثلا مغازه شمع فروشی ندیدیم، ولی شما میرید توی مثلا این کشور غربی یه مغازه شمع فروشی هست، 1000 تا مدل شمع، آدم باید دلش بخواد یه ساعت به چرخه تو اونجا تماشا کنه این شمع رو. میری یه مغازه مثلا مال چایی، انقدر قشنگ ارائه کرده، شما میخوای یه ساعت تو مغازه به چرخ فقط چایی ها و قوری ها و استکان ها رو نگاه کنی. از یه چایی تا یه شمع تا یه اندیشه، اینا بلدن چگونه ارائه کنن. به قول شما اینا استاد خلاصه پرزنتیشن هن. ولی ما افتضاحیم تو این زمینه، میخوایم یه چیزی رو ارائه کنیم، اصلا بلد نیستیم. اینا تو فرهنگشون یاد گرفتن با هم کار کنن، ما افتضاحیم. 2 نفر باشیم انشعاب میکنیم، 3 نفر باشیم حزب میزنیم. هممون الان اینجا دور هم جمع شدیم شیعه ایم، ولی به تعدادمون الان اگه نگاه کنیم به تعدادمون الان 48 نفریم، 48 مدل شیعه ایم الان اینجا. همین الان ممکنه بعضی از ما تو این جلسه هم دیگه رو تکفیر کنیم، اگه اون چی تو سینمونه بریزیم روی دایره. با این وضعیت چیکار میشه کرد؟ حالا مطلب دیگه این که این گفتگوها ساختار میخواد. ساختار یعنی چی؟ یعنی شما الان تو اون جایی که هستین دور هم دیگه اول جمع میشید، میگه یه جلسه ای بذاریم، بعد متوجه میشین بعد یه تشکلی داشته باشید، بعد مثلا یه مؤسسه ای تأسیس میکنید، بعد متوجه میشین که باید یه مثلا جای فیزیکی هم داشته باشین، بعد متوجه میشین که یه آدمایی بعد مثلا اینجا رو اداره کنن. اینجا میشه یه ساختار. حالا مثلا یا میشه یه مؤسسه، یا میشه یه کانون، یا میشه یه مجموعه، یا میشه یه جماعتی که دور هم جمع شدن و آروم آروم این شروع میکنه به شکل گرفتن. در فضایی که من زندگی میکنم هیچ تشکلی نمیشه انجام داد. شما در جامعه ای که هیچ حق شهروندی نداشته باشی، هر تشکلی که درست کنی با یه گوشه اشاره صاحبان اون جامعه این تشکل از هم میپاشنش. حالا من چی کار میکنم؟ من تنها راهی که پیدا کردم اینه. من دیدم تشکل که نمیشه درست کرد، فوری میان به همش میزنن. یا باید مثلا اون تشکل رو بفروشی به بلنگویی که توی جامعه، مثلا تک بلنگویی که تک صدایی که تو جامعه هست. اینجا که من زندگی میکنم اینطوری، یا یعنی منظورم الان فعلا اینجا که الان هستم، اونجا که زندگی میکنم، یا باید این کار رو بکنی، یا باید از خیر اون کاری که داری میکنی. پس به صورت یه تشکل نمیشه کار کرد که شما فکر بگی که خب مثلا ما یه مؤسسه داشته باشیم، اندیشه های علامه طباطبایی رو بیایم مثلا تو این مؤسسه یه طراحی بکنیم، یه دوره آموزشی براش درست کنیم، آروم آروم به جامعه بقبولیم که آقا بعد یه رشته دانشگاهی باشه، یه عده بیان تو این رشته تحصیل کنن، بتونه مثلا توی رسانه های عمومی بلندگویی داشته باشه، اندیشه خودش رو ارائه کنه. اینا نمیشه، این بسته است. این راه تنها چیزی که الان برای من حضور داره اینه، یعنی تنها کاری که من به این نتیجه رسیدم که من الان باید این کار بکنم تولید محتواست. یه روزی میشه که یا یه جایی ممکنه باشه که طالبانی وجود داشته باشن که بخوان از این اندیشه استفاده کنن، اونجا شما وقت بعد یه محتوای آماده داشته باشی. کاری که من دارم میکنم اینه، من دارم محتوا رو آماده میکنم، دارم دائما این محتوا رو شانه میزنم، شکل بهش میدم، چارچوب براش تعیین میکنم. تو اگر یه جایی یه روزی یه وقتی بعدم به اندازه همین بلندگویی که الان شما برای من گذاشتید، یه بلندگو یه جمع 50 نفری که بتونیم یه مثلا چند جلسه ماه رمضون دور هم دیگه جمع بشیم، این گفتگو رو من میتونم ارائه بکنم. در اون فضایی که شما هستین، شما رب به ابلی اونجا خودتون میدونین اون فضایی که اصلا که چگونه میشود تو اون فضا اینو ارائه کرد. واقعا با آدم هایی که نمیخواهند بشنوند نمیشه گفتگو کرد، بنا نداره شما رو بشنوه، اصلا اتفاقا بنا داره نشنوه. اگرم گوش میده فقط گوش میده، منتظر شما حرفتو تمام کنه و حرف خودشو بزنه. و من در طول زندگیم بسیار زیاد اینجور آدم ها رو دیدم. حتی از تعاملم وقتی حرف میزنه، منظورش تعامل باب تفاعل دو طرفیه، منظورش یه طرفیه، منظورش عمله نه تعامل. میخواد شما رو به اون مسیری که من انصافا بینی و بین الله این چیزی که پیدا کردم تو این گفتگوها و اندیشه مرحوم علامه طباطبایی و پذیرفتم اینو و با خیلی جاهای دیگه هم اینو چک کردم. فقط این نبود که بشینم سر این سفره، نشستم سر سفره علوم اسلامی، یعنی محصول 1000 خورده سال اندیشه های مختلف از عرفا و فلاسفه و حکما و متکلمین و اینا رو بالاخره من دیدم این گفتگوها رو. به عنوان یه دانش آموز یا دانشجو یا یه طلبه رفتم این کتابا رو خوندم، این درس ها رو خوندم و بعد تو دل اینا اینو به عنوان یه گوهر انتخاب کردم و من نشستم پای این گفتگو که این گفتگو رو محتواشو آماده کنم. این کار من توی ارائهم یه بلندگوی به دستم داده بشه، توی اون بلندگو حالا یه وقت شبای قدر فقط معرفی میکنم اون گفتگو، یا وقت یه دوره دهه 10 روزه 20 روزه 30 روزه است تفصیلی معرفیش میکنم. اما من خودم مرد جنگ نیستم، این از من نه اهل مناظرم، نه اهل خلاصه دعوام، نه اهل اینم که بیان بشین مناظره کنیم تا من حقانیت خودم رو بر تو ثابت کنم. من اعتقادم اینه که آدم باید حرفشو بزنه و دیگران بیان بشینن انتخاب کنن، مثل خلاصه این برنامه های غذایی که میذارن، هر کسی غذای خودش رو درست میکنه، میره روی اون میز میذاره و حالا هر کی میاد یه طعمی رو میچشه و یکی انتخاب میکنه. من الان در صدد این نیستم که بگم غذای من از غذای شما بهتره، یا بدتر از اون بیام غذای شما رو تخته کنم بگم آه این غذای شما فاسده. من به دنبال اینم که یه آشی رو بپزم بذارم روی این میز، دیگران بیان طعم این آش رو بچشم، در عین حال گوشم بازه به شنیده ها، ولی هر چی شنیده بوده شنیدم. ببینید حرف تازه وجود نداره در طول تاریخ، هر چی الان شما بخواین اندیشه معرفی کنی یه جای سابقه داره، حالا فقط اسمش عوض شده. یه وقت میگفتن که اینا مثلا فرض کنید اخباری هن. یه وقت میگفتن تفکیکی هن. بعد یه وقت میگفتن مثلا انجمن حجتیه هن. یه وقت میگفتن اینا اصطلاحاتی بوده که همه از یه اندیشه حرف میزده، اینا همه یه جور بودن. اونا هم یه وقت میگفتن فیلسوف هن. یه وقت میگفتن حکیم هن. یه وقت میگفتن نمیدونم حکمت متعالی هن. اینا همه تقریبا تو یه راستا بودن. یه وقت میگفتن عرفان عملیه، یه وقت میگفت عرفان نظریه. این عرفان عملی و نظری اینا هم یه جادن، یه جاده متکلمین بودن، یه جاده فلاسفه بودن، یه جاده عرفا بودن، یه جاده اخباریا بودن. از قدیم این گفتگوها همه بوده و هست و معمولا هم کسی به عقیده کسی نخواهد گروید، چون آدم ها انتخاب خودشون رو کردن. اینه که ما حرف آخر هم اینه که بنده اگه بگی تو میگی چی کار کن، من میگم ما باید محتوا رو آماده کنیم، اگه یه زمینه فراهم شد این محتوا رو تو اون زمینه ارائه کنیم. ساختارم لازم داره، ولی من جایی که زندگی میکنم نمیتونم برای ساختار بسازم، امکانش نیست. شما اگه میتونید بسازین اون جایی که هستین
ما
و
داریم
بعد
فرهنگ
دیگرانم
فرهنگ داریم
مخیر کنیم بین اینکه بیان انتخاب بکنن و گفتگوها رو ببینن. و بشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. اگه شما میخواین به این آیه عمل کنیم به عنوان مسئول یه جامعه، یعنی چی؟ یعنی زمینه رو برای شنیدن اقوال فراهم کنید دیگه، یه زمینه فراهم کنید که اقوال مختلف شنیده بشه. این اگه نگاه فردی به این آیه کنی، یعنی من وظیفه‌ام اینه که اقوال رو بشنوم، بهترین رو انتخاب کنم، این میشه وظیفه فردی من. حالا اگه این آیه رو به معنی وظیفه اجتماعی نگاه کنی، مثلا از صاحب یا مسئول یه جامعه بپرسید تو میخوای این آیه رو چجوری اجرا کنی، اون وقت وظیفش اینه که زمینه رو فراهم کنه برای اینکه اقوال شنیده بشه و بهترین انتخاب بشه. البته اینم به عنوان جمله آخر عرض کنم، این که میگیم زمینه رو آماده کنه، یعنی این منظورش نیست که حالا صدا و سیما رو بدیم من بیام هر چی خواستم بگم. زمینه آماده کردن ارائه یک اندیشه باید در بستر اندیشمندان باشه، یعنی یه عده اندیشمند میان این اندیشه رو بشنوه. مرحوم علامه طباطبایی میگه در ناحیه اندیشه هیچ اجباری نیست، اصلا نمیتونه باشه، شما نمیتونی به من بگی مثل من فکر کن، اما در ناحیه ارائه اندیشه باید زمینه فراهم باشه. اینجوری نیست که هر بیاد هر چی دلش بخواد یه شبهه رو بگه توی جماعت، شما یه نفر بردارین بره پیش دانش آموزا بره شبهه ایجاد کنه، میگم خب من اومدم اندیشه‌مو ارائه کنم، شما هم باید بشنوید. باید اندیشش رو از دیدگاه اجتماعی در بستر متخصصان ارائه کنه، متخصصان تایید کنن، مثل واکسن میمونه. اینجوری نیست که بگه من یه واکسن تولید کردم بیاد همه بزنید این واکسن رو، باید اون جامعه پزشکی این واکسن رو ببینه تایید بکنه، بعد از اینکه این واکسن تاییدیه جامعه پزشکی رو گرفت، اون وقت میتونه به مردم بگه مردم بیاین این واکسن رو بزنید براتون مفیده. اگه بخوان یه اندیشه ای رو کسی مطرح بکنه، اینجوری نیست بپره وسط جلسه بگه من اومدم اندیشه ها مطرح بکنم، شما که گفتی بعد شنوایی داشته باشی بعد همتون بشنوید، نه اینطوری نیست. باید در بستر یه گفتگویی که اندیشمندان اون گفتگوش هم نظرش رو ارائه کنه، اگه اون اندیشمندان تشخیص دادن این نظر نظر مستقیمیه، بعد من اگه یه جایی بلندگو داشتم بهش مجوز میدم بیا تو بلندگو حرفش رو بزنه. اینم از این. نمیدونم شما چی گفتی من چی گفتم، ربطی
خیلی
داشت
خوبه.
نداشت؟
بله بله خیلی ربط داشت، هم قسمت تولید محتواش، هم قسمت که به نظرم خیلی از همه مهمتر اون تولید محتوا، هم شما دارین انجام میدین، هم ما باید روش سعی بکنیم، هم قسمت ساختارش که الحمدلله خیلی به قول معروف سالهای گذشته به نظر من جامعه ما اینو تهیه و تدارکش دیده و الان به یه جای خوبی رسیدن، حالا هی هم داره وسیع تر میشه. متو یه چیزی که من متوجه شدم، یه حدود یک ماه پیش یه همچین سوالی از شما پرسیده شد و شروع این بحث تو ذهن من شکل گرفت. من از اون موقع حالا خب خیلی با افراد مختلف اینجا صحبت کردم، تنها چیزی که دوست داشتم اضافه کنم به صحبتهایی که شما مطرح کردین اینه که این که میگید همش یه چیز بوده از اخباریون نمیدونم تفکیکی ها بعدش انجام حجتی اینا، من چیزی که متوجه شدم اینه که در اثر گذر زمان، حالا تو ایران نمیدونم اینجور افراد چطوری هستن، اما اینجا من چیزی که تو این یک ماهه با افراد مختلف خیلی صحبت کردیم و خیلی خوب بود، خیلی ازتون ممنونم، چون شروع خیلی به نظر من حرکت قشنگی بود تو جامعهمون، نه فقط من، خیلی دوستان دیگه بعد از صحبت شما این چیز رو شروع کردن. و چیزی که من متوجه شدم اینه که در اثر گذر زمان این خیلی متفاوت شده از اون چیزی که قدیم تو ایران بوده، از اون تندروی و تعصب و به قول معروف تک روی ها و تک نگری ها، یه الان تبدیل شده به یک رگه هایی از اون تعصباتی که قدیم بوده، منتها از بس که افراد با همدیگه تعامل کردن و با همدیگه صحبت کردن و تو جوامع مختلف قاطی شدن، اینا دیگه به اون شبیه قدیم نیستش، اینجوری که من حداقل متوجه شدم، و اون ترسناکی که حالا قدیم داشتیم از اینکه وای این افراد اصلا گوش شنوا ندارن، اصلا نمیان بشنون و اصلا چیز ندارن، هی داره به سمت به نظر من معتدل شدن میره. این چیزیه که حالا من میخواستم به عنوان حالا یک خبر خوشی که به نظر من حداقل در تعاملاتی که با افراد مختلفی که خودشون حالا میگفتن که ما تو جلسات انجمن حجتی ها میرفتیم با افرادی تعامل داریم که توی این به قول معروف احزاب هستن و به قول معروف موثق از دهان خودشون شنیدم، این رو به شما هم ابراز بکنم که به قول معروف داره این به سمت بهتر شدن، به سمت حالا اون انسجام و وحدتی که همیشه تو ذهن من بوده و انشالله که یه روزی هم حالا ظهور و بروزش هم ببینیم تو جوامع مختلف شکل بگیره، حالا امیدوارم که تو ایران هم همینطور بیشتر و بیشتر بشه و اینجا هم همینطور انشالله.
ما هم امیدواریم. نمیتونیم من بگیم آرزو بر جوانان عیب نیست، چون که بهم میگن برای شما میتونیم بگیم، من نمیتونم بگم.
خیلی ممنون استاد رحیمی. خانم دکتر شما سوالتون در همین مورد اگر هست فکر کنم
واقعیتش من
بس،
سوالم چیز دیگه ای بود، ولی
اما فکر
تو
کنم بس
تکمیل
کنیم.
این قضیه حیف دیدم اینو نگم، که اینکه تصور بکنیم که همه چیز داره گل و بلبل میشه و نگاه نکنیم که چطور میشه که یه چیزی تغییر شکل میده. یعنی مثلا فرض کنید من الان تو جامعه خودمون با دوستانی صحبت میکنم که
به شدت همین حالت چیزو دارن که کسی که قال الصادق و قال الباقر، مگه من اصلا حرفشو گوش نمیدم؟ بعد وقتی بهش میگم ببین یه گروهی هست که به علامه طباطبایی به عنوان یه فیلسوف داره توهین میکنه، به من جواب میدن که نه، به اینا توهین نمیکنن. به میگردن میگردن به مثلا اون کسی که فلسفه ابن سینا مثلا فلسفه مشهور اونو میگن، یا مثلا سهروردی رو میگن. خب ببین این یعنی چی؟ یعنی دارن یه جوری میان حرفشون رو مطرح میکنن که اول پذیرش رو پیدا بکنن، چون شما تا یه کسی با یه کسی طرح دوستی نریزی، با هم یه چند قدم جلو نری، که اون که نمیاد حرفای تو رو گوش بده. اگه از اولش می اومدن می گفتن آقا جان ما با حکمت متعالی مشکل داریم و هر کسی که اینو داره میگه باهاش مشکل داریم، همون چیزی که تو جلسات خصوصیشون می گفتن، اگه می اومدن تو جلسات عمومیشون هم می گفتن، من احساس می کردم که با آدمهای صادقی طرف هستم. من اینطوری برخورد نمی کردم، نمی ترسیدم ازشون، به خاطر اینکه میگفتم اندیشه است دیگه، اینم این اندیشه رو داره، منم این اندیشه. ولی اینکه شما چند سال توی جامعه ای باشی، توی جایی زندگی بکنی که اون طرف اصلا نفهمه تو چه اندیشه ای داری و بعد یه دفعه کم کم رو بشه، این به نظر من اصلا اصلا با تقوا هم نمیخونه. من نمیدونم دوستان چطوری خودشون رو راضی میکنن، ولی من هر چی سعی میکنم خودم رو راضی کنم نمیتونم. نمیدونم حالا اشکال منه، احتمالا لطفا کمکم کنید.
بله، من یه چیز خیلی مختصری در تکمیل فرمایش شما میگم و بازم نسبت اونی که خانم فومنی گفت یه خلاصه حاشیه‌ای دارم. اینکه واقعا جهان هیچ تغییری نکرده، اندیشه ها همون اندیشه های سابق، ممکن یه کمی رنگ و لعابش تغییر کرده باشه ولی همونه که هست. به قول جناب آقای دینانی گفت هیچ شبهه تازه‌ای مطرح نشده، هر شبهه‌ای شما بگید میگردید تو تاریخ یه جای اینو یکی مطرح کرده، یکی هم جواب داده. اینه که اگه واقعا ما صادقانه اعلام کنیم و بگیم من تابع اندیشه مرحوم علامه طباطبایی، من اینو پذیرفتم، اندیشه مرحوم علامه طباطبایی معلومه که چیه، اندیشه کسانی که تابع حکمت متعالیان معلومه که چیه، عرفا معلومه چه خط سیری دارن، مخالفیش نشونم معلومه چه خط سیری دارن. این خیلی مسئله واضح و روشنیه دیگه، لازم نیست ما که همدیگر گول بزنیم. که
همین احساس
دقیقا مگه اینکه ما بخوام آدم جذب کنیم دور برای خودمون، ما یه اندیشه ای رو پذیرفتیم و اندیشه های دیگر هم ادعامون اینه که شنیدیم. وقتی شما میخوای یه اندیشه تازه ای رو به من بدی، تازه نیست، من شنیدم اینو، من الان اعلام کردم توی این جمع که بنده تابع هیچ شخصی نیستم، تمام. امام زمان هم اگه بیاد من تابع اندیشهشم، برای اینکه من در اندیشه خودم اهل بیت و شخص اصلا نمیدونم، نمیگم اهل بیت نبودن و اهل بیت بودن و هستن، اما اهل بیت هیچگاه به شخص دعوت نمیکنن، به یک اندیشه ما رو دعوت میکنن. قرآن کریم ما رو به ابراهیم دعوت نکرد، ما رو به ملت ابراهیم دعوت کرد. قرآن کریم پیغمبر رو به انبیای گذشته دعوت نکرده، گفته و گفته از هدایت انبیای گذشته تبعیت کن و تبع هداهم. پس به هیچ کس تابعش هیچ شخص نیست، اشخاص نمادهای یک اندیشه در مسیر هدایتند یا در مسیر گمراهی، و در طول تاریخ پرچمها کوبیده شده، حرفها زده شده، اشکالات وارد شده، جوابهام گفته شده. شما اگر میخواین بگین من پیرو مکتب تفکیکم، مکتب تفکیک یک کتاب داره، آقای محمد رضا حکیمی نویسنده مکتب تفکیکه، ایشون یک کتاب داره به نام مکتب تفکیک، این اندیشه رو معرفی کرده. حضرت آقای دینانی عزیزم در یه مقاله ای در کتاب ماجراهای فکر فلسفی در آخرین مقالش در جلد 3 که این یک کلمه‌ش رو سرچ کنید توی اینترنت پیدا میکنید، به نام مکتب تفکیک این اندیشه رو نقد کرده. شما اگه در جایگاه شنیدن این اندیشه و نقدش هستید، میتونید اون مقاله رو بگیرید بخونید و انتخاب کنید. اگر یک کسی انصاف داشته باشه اون خودش اون مقاله رو بخونه، در فضای انصاف خودش میتونه انتخاب کنه. لازم نیست من بیام شما رو از 6 تا کوچه و پس کوچه ببرم اعلامم نکنم که من مثلا تفکیکیم و بخوام آخر شما رو هدایت کنم. این که هدایت نمیشه. اولین چیزی که در سیر الله لازمه صداقته. شما اگه صداقت نداشته باشی که هدایت نمیتونی بکنی. هیچگاه نمیشود باطلی بکاریم حق درو کنیم. من یه داستان نقل میکنم برای شما، عرضم رو تمام میکنم، ببخشید 2 دقیقه هم گذشت. حاج آقا امجد گفت که من یکی رو بردم میشه آقای بهادینی. اینجا تو پرانتز بگم آقای بهادینی خیلی آدم آزادی بود. گفت یکی رو بردم، گفت مثلا آیت الله حسن زاده اگه یه صبح تا ظهرم میشست ایشون 2 زانو میشست، ولی آقای بهادینی برای خودش همینطوری بلنگوباز میشست و خیلی آدم آزادی بود. گفت ما هم پیشش خیلی آزاد بودیم، خیلی راحت بودیم. گفت من یکی رو بردم میشه آقای بهاءالدینی، بعد میخواستم که این طرف رو هدایتش کنم، بعد خواستم که اینو بهش نشون بدم که بعد مثلا آقا مرد بزرگی باید ادب داشته باشی. میگه اینجوری 2 زانو نشستم جلو آقای بهاءالدینی. میگه تا نشستم آقای بهاءالدینی به من گفت آقای امجد این چطور نشستنیه، درست بشین. ملاحظه بفرمایید، این داستان یکی از مهمترین داستانهایی که من تو زندگیم شنیدم. حاج آقا یه حاشیه‌ای زد به این جمله، گفت حاضر نبود که به خاطر هدایت این طرف من از اون چیزی که واقعا خودم هستم خارج بشم، یعنی ادا در بیارم. حاضر نبود که من با ادا این که طوق بازی که نیستش که، ولی خلاف اونیه که من هستم، من خودم و خلاف اونی نشون بدم حتی تو حالت نشستن که این طرف هدایت بشه. گفت حاضر نبود من این کار رو بکنم. مرحوم علامه طباطبایی گفته نمیتونی باطل بکاری حق درو کنی. میخوای منو هدایت کنی از روش غیر صادقانه، این هدایت نیست. برای همین هر کسی باید تابلو خودش رو روشن کنه دیگه. من تابلومو روشن کردم، گفتم من نشستم سر سفره این، در این حال که من تابع علامه طباطبایی نیستم. من یه اندیشه ای رو از المیزان یاد گرفتم که خود علامه میگه من این روش رو از روایات گرفتم و بنده هم تایید میکنم، چون بعدها من وقتی با روایات آشنا شدم دیدم که واقعا همینطوری هستش که ایشون میگه. و بعدم آدم اینجا نیومده که برای خودش تابلو بزنه که شما اگه بگین خب تو مثلا رو روایات کار کردی، من به شما میگم من فقط 2 سال تمام شبانه روز روی نهج البلاغه کار کردم و با یه استاد این نهج البلاغه رو خوندم. این یکی از کارهایی بودی که رو روایات کردم. یکی از کارهایی که کردم کتاب حقایق فیض رو پیش استاد یه دوره کامل خوندم، یه دوره کامل هم این کتاب رو شرح دادم برای دوستانی که بودن، الان صوتاش هم تو اینترنت هست. من رو روایات کار کردم، من کملوت نیستم به ثقل اصغر که شما میگین به ثقل اصغر شما کملوت، اینجوری نیست. من اونو دیدم، اینم دیدم، اندیشم هم تابلو زدم. بعدم ما جلساتمون حتی این جلسات اینجوریمون رو تا صحبت میکنیم میذاریم رو اینترنت، هیچ چیز تو این دنیا پنهان و مخفی نیست. و این سیر اولین چیزی رو که لازم داره صداقته. بسم الله الرحمن الرحیم، و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون. این گفتگویی که مطرح شد به نظر من خیلی لازم بود، خیلی گفتگوی مفیدی بود. اگه دوستان برات خسته کرد عذرخواهی میکنیم، ولی خیلی به جا مفید بود. دست شما درد نکنه. اگه هنوز توی شب قدر هستید التماس دعا داریم، ما الان تو روز 23 و شب قدر رو طی کردیم، دعاگوی همه دوستان هستیم و ملتمس دعا از همه. خدا نگهدار.
دست تماس
یه مطلبی آقای رحیمی، یه مطلبی، یکی از دوستان یه سوالی رو در چت مطرح کردن که در مورد صحبت‌های امروز شماست. اگر ممکنه فردا به این سوال جواب بدیم، راجع به اینکه فرمودین شما آدم با هر به اصطلاح یک تا پرستی میتونه وحدت بکنه، در جوابشون این آیه رو آوردن که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، گفتن راجع به این یه مقدار صحبت بکنیم، ما این رو چجوری میتونیم بفهمیم. حالا اگه
بله بله
میشه فردا راجع به این صحبت بشه.
بله 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 یادآوری بهم بکنید. چشم،
بله، ممنونم.
بله حتما.
ممنون.
آقای رحیمی خیلی ممنون، لطف کردیم.
ممنون.